ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخت در این مجله خبری میزبان شما هستم. امروز دومین روز نشست نروژ درباره افغانستان است. زنان افغان از این نشست چی انتظار دارند؟
در قسمت مشارکت سیاسی زنان، در قسمت همه شمول بودن سیستم در داخل افغانستان، در قسمت باز کردن مکاتب متوسطه دخترها باید نتایج مطلوب به دست بیاید.
شماری از فعالان مدنی و مردم عام در افغانستان میگویند که کمک ها به مستحقین نمی رسد.
کمک ها همیشه بر کسایی می رسد که مسئولیت یا همو کمک ها پیششان است، بر افراد و وابستگان خودشان داده می شه.
طالبان قبلا گفتند که روند توزیع کمک ها شفاف است. مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه امریکا درخواست برای اعمال تحریم های پیشگیرانه علیه روسیه را رد کرد.
او گفت که این کار توانایی غرب برای بازدارندگی مسکو از هر گونه تهاجم احتمالی بیشتر علیه اوکراین را تضعیف میکند.
پیش از همه خبرها، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان امروز با هیئت طالبان در نروژ دیدار میکند. داعش مسئولیت بمبگذاری شام شنبه در هرات را پذیرفت و ایالات متحده دستور خروج خانواده های کارکنان سفارتش در کیف را صادر کرد. تفصیل خبرها. یک هیئت آمریکایی برای شرکت در نشست نروژ در مورد افغانستان وارد اسلو شده است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در رأس این هیئت قرار دارد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شامل هیئت آمریکایی است. بر اساس گزارش ها در روز اول نشست، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و شماری از فعالان افغان شرکت کرده بودند. گفتگوها درباره افغانستان با میزبانی نروژ فردا به پایان می رسد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله شام شنبه در ولایت هرات را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش دیروز در پیام در تلگرام گفته که این حمله را این گروه انجام داده است. با گفته مقام‌های محلی طالبان در هرات، در انفجار ماین مغناطیسی که در یک موتر تونس جاسازی شده بود، دست کم 6 تن در محله حاجی عباس شهر هرات شام روز شنبه کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از ایجاد 13 مرکز رسیدگی به حوادث در مسیر شارای سالنگ خبر می‌دهد. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی شام دیروز گفت
این محلات نجات یا اتاقای حالت اضطرار که با تجهیزات زمستانی مجهز می باشند، هموطنان عزیز ما می تواند در صورت مسدود شدن شارا و یا طوفان شدید و یا ای که برفکول صورت می گیره می توانند در یکی از این محلات نجات مراجعه نمایند.
شهرهای سالنگ در فصل زمستان شاهد برفباری های سنگین می باشد که هر از گاه باعث بسته شدن شهرها می شود. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها دیروز گفت که شهرهای سالنگ پس از 30 ساعت مسدود بودن دوباره بروی ترافیک باز شد. مسئولان این اداره از راننده ها می خواهند که تا با بستن زنجیر در موترهایشان با احتیاط در شهرها رفت آمد کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های پنج آوره تیم کرکت هلند را بار دیگر شکست داد. دومین بازی میان افغانستان و هلند دیروز برگزار شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم مسابقات اوریای سوپر لیگ که به میزبانی افغانستان انجام می‌شود، تیم نیدرلند را با تفاوت 48 نقطه شکست داد و جام این مسابقات را افغانستان برنده شد.
قرار است سیومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم هالند فردا سه‌شنبه برگزار شود. مسابقات کرکت به هدف رایافتن به رقابت‌های جام جهانی سال 2023 در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار تلفات درگیری میان قوای کرد سوریه و گروه دولت اسلامی در شمال شرق آن کشور به 136 تن رسید. خبرگزاری فرانس پرس در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است. در گزارش گفته شده که 7 تن از قربانیان غیر نظامی بودند. درگیری پس از آن صورت گرفت که بیش از 100 شورشی مسلح آخر روز پنجشنبه بر یک زندان در ولایت حسکه حمله کردند تا یاران جهادگرای خود را آزاد کنند. مدیریت این زندان در دست نیروهای کرد سوریه است. این نیروها از حمایت ایالات متحده برخوردارند. و ایالات متحده دستور خروج خانواده های کارکنان سفارتش در کیف را صادر کرده است. ایالات متحده گفته که همه شهروندان امریکا باید به دلیل خطر اقدام نظامی از سوی روسیه اوکراین را ترک کنند. وزارت خارجه امریکا روز یکشنبه در بیانیه گفت کارمندان غیر ضروری از سفارت می توانند داوطلبانه با هزینه دولتی از اوکراین بیرون شوند. پس از آنکه روسیه هزاران تن از نیروهایش را در نزدیک مرز اوکراین مستقر کرد، مقام‌های کشورهای غربی از احتمال اقدام نظامی روسیه بر اوکراین هشدار دادند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 4 دلو سال 1400 خورشیدی و 24 ماه جنوری سال 2022 میلادی است. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان امروز در دومین روز نشست نروژ در مورد افغانستان با هیئت حکومت طالبان دیدار می‌کند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز برای شرکت در این نشست به اسلو پایتخت نروژ رفت. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش در روز اول نشست با شماری از فعالان افغان دیدار و گفتگو کردند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید از اقدام ناروی مبنی بر دعوت افغانان فعال و طالبان برای دیالوگ استقبال میکند. او افزود رهبران جامعه مدنی ستون فقرات اقتصادها و جوامع سالم و مرفه میباشد. توماس ویست نماینده ویژه امریکا را در این سفر به اسلو مقامهای امریکایی مشمول رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و همچنان دیگر مقام ها از وزارت خزانه و اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID همراهی می کنند. توماس ویست در تویت های دیروزش افزود با طالبان نگرانی های خود افغانستان باثبات و اماشمول را با یک دیپلماسی شفاف به پیش می‌برد. در کنار مقام‌های آمریکایی تعدادی از دیپلماتان اروپایی به شمول نماینده خاص اروپا برای افغانستان هم برای اشتراک در نشست به میزبانی نروژ در شهر اسلو هستند تا با نمایندگان طالبان گفتگو کنند. در این حال طالبان می‌گویند هیئت آنها در اسلو با نمایندگان آمریکایی و اروپایی درباره وضع تعزیرات بر حکومت آنها، رهایی پولهای منجمد شده افغانستان، کمک‌های بشری، انکشاف روابط دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری و برخی مسائل دیگر بحث می‌کنند. وزارت خارجه نروژ اعلام کرد که هیئت طالبان تا روز سه‌شنبه به بحث‌ها و گفتگوهایشان در نروژ دوام می‌دهند. بر اساس پلان، طالبان در روز اول دیدار خود با فعالان افغان و افغان‌های مقیم کشورهای غربی در هتل سوریا موریا شهر اسلو دیدند و گفتگو نمودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نشست بالای موضوعات مختلف افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان مشوره های ستای سیاسی و همچنان شخصیت های که در اروپا زیست دارند، مشوراتشان گرفته شد، نظریاتشان جمع شد و همچنان از موقف امارت اسلامی افغانستان حمایت کردند. امارت اسلامی افغانستان هم تاکید به این کرد که به خاطر پیشبردی امور به گونه بهتر تلاش می‌ورزد و همکاری تمام افغان‌ها را نیاز دارند و هم فیصله نمودند که به خاطر اقدامات بعدی گام‌های بیشتر را هم برمی‌دارند.
نشست دیروز در اسلو واکنش‌های را هم به دنبال داشت. سمیرا حمیدی یکی از زنان فعال افغان است. او به رادیو آزادی گفت دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در اسلو در ارتباط با حقوق بشری و حقوق زنان از طالبان تعهد کتبی بگیرند.
تقاضای ما از نشست اسلو ای است که اول شرایط بسیار جدی در قسمت مشارکت سیاسی زنان، در قسمت همه شمول بودن سیستم در داخل افغانستان، در قسمت باز کردن مکاتب متوسطه دخترها باید نتایج مطلوب به دست بیاید. بعد از این نشست طالبا باید تعهد بکنن و این تعهدشان کاغذی باشه، روی کاغذ باشه، امضا بکنن که اینا مسائل حقوق بشر و موارد حقوق زنان را احترام میکنن.
نشست به میزبانی نروژ در اسلو اعتراض‌های را نیز برانگیخته است. تعداد از افغان‌ها در مقابل وزارت خارجه نروژ در اسلو در سفارتخانه‌های نروژ در بریتانیا و کانادا گردهمایی اعتراضی را برا انداختند. عده‌ای از سیاستمداران نروژ هم به این نشست امیدوار نبوده و مصارف در این نشست را بی‌معنا خواندند. پیش از این وزارت خارجه نروژ در اعلامیه گفته که برگزاری این نشست به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبوده و هدف عمده آن پیدا کردن رای حل فراراه رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان است.
همزمان با نشست نروژ در مورد افغانستان، شماری از خانواده های فقیر در کابل از جامعه جهانی می خواهند که افغان ها را از بحران اقتصادی نجات دهد. این خانواده ها می گویند که با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری افزایش یافته و مردم با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. گزارش در این مورد.
عبدالمطلب همسر و 7 فرزندش در یک خانه کرایی در کوه آسمایی کابل زندگی می کنند. او پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان یک تاکسی را از دوستش به قیمت 10,000 افغانی در ماه کرایه کرده بود و از طریق تاکسیرانی در شهر مصارف خانوادهش را تهیه می کرد. عبدالمطلب اما می گوید از زمانی که دوستش موتر خود را فروخته است، او بیکار شده و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
پشت کار غریبی می گردیم، کار بر ما پیدا نمی شود. امشب که می فهم شد تفلکین گوش نمان سید. حالات افغانستان شما خودتان هم می بینه که به این رقم است و برف و باران هم است. در خانه خودی چیزی نداریم، از روی خدا و راستی بسیار غریب مسکین هستیم.
اما این تنها عبدالمطلب نیست که امروز در افغانستان با مشکلات اقتصادی و شبهای سخت مواجه است. صالحه، زن بیوه‌ای که از 3 سال به این سو به 3 فرزندش غذا تهیه میکند، در 2 سال گذشته برای معلمان یک مکتب خصوصی در کابل آشپزی میکرد. اما از 15 اگست به بعد این مکتب خصوصی تعطیل و صالحه هم بیکار شده است. او می گوید که فرزندانش اغلب غذای شام نمی خورند و گرسنه به خواب می روند و برای چای صبح هم چیزی در دسترخوان نمی داشته باشند. صالحه می گوید قبلا همسایه هایش به او کمک می کردند، اما وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که درآمد همسایه هایش هم کاهش یابد و دیگر از او دستگیری کردن نتوانند.
ما لباس های مردم هر روز می شویم، اما فعلا مردم قدر هم پیسه ندارن که پیسه لباس شویی را بر ما بتن، و ما از جهانیان می خواهیم که بر ما و بر مردم غریب افغانستان، مردم زجردیده افغانستان کمک کنه و صدای ما را جهانیان بشنوه.
این در حال است که اسلو پایتخت نروژ میزبان نشست مهم با حضور مقامهای طالبان، نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا و همچنین زنان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران است. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج این نشست خوشبین هستند. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید که جهان در تلاش است تا افغانها را از یک فاجعه انسانی نجات دهد.
در سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان دست و پنجه نرم میکنند، یعنی حالات بانکی خراب است، حالات صحی خراب است، حالات سکتور تعلیمی و تحصیلی خراب است، حالات سکتور اجتماعی خراب است، حالات سکتور معدن، زراعت، ترانزیت، ترانسپورت و انرژی همیشان برهم خورده. امیدوار هستم که هرچی عاجل اجراءات خود داشته باشند.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی، گرسنگی و فقر در این کشور رو به افزایش بوده و این موضوع نگرانی های کشورهای جهان و سازمان های مختلف حقوق بشری را برانگیخته است. طالبان یکی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان را مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار از سوی آمریکا می داند. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که در نشست اسلو روی آن بحث خواهد شد. اما پیش از این جنساکی سخنگوی قصر سفید در مورد پولهای منجمد شده افغانستان گفته بود که این یک موضوع پیچیده است و آنان در هماهنگی با شرکا و متحدان خود در این مورد به گونه متداوم بحث می کنند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون بیاید بشنویم که کدام مسائل درباره افغانستان در روزنامه ها و نشریه های بین المللی بازتابی یافته.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده در مورد افغانستان با این عنوان: چرا دختر به دنیا آمدم، شعر از افغانستان به دانشجویان آمریکایی الهام می بخشد. مطلب با قصه فریبا محیبی، شاگرد صنف 11 شروع می شود. در ادامه می خوانیم که وقتی که محیبی در ماه سپتامبر خبر شد که در حاکمیت طالبان دختران دیگر به مکتب رفتن نمی توانند، دروازه اتاقش را بست و بسیار گریست. در مطلب آمده که او در انگام ناامیدی شعر سرود که چرا دختر به دنیا آمده و کاش که پسر می بود. او افزوده که برخی از مردان افغان صدا بر می آرند که چرا باید دختران به مکتب بروند، چرا کار کنند و چرا زندگی مستقل داشته باشند. در مطلب نیویورک تایمز آمده که این شعر به دست تیموتی استیفنز، استاد تاریخ در لیسه عالی اکادمی کنین کرست در سان دیاگو در ایالات متحده افتاد. در مطلب می خوانیم که فریبا محیبی اکنون در کورس آموزشی در کابل درس می خواند. دانش آموزان این کورس آموزشی و اکادمی کنین کرست در جلسه های آنلاین اشتراک می کنند. دیانا راید، یک دانش آموز آمریکایی، به نیویورک تایمز گفته که دختران افغان برای او منبع الهامند. نشریه یورو ایشیا ریویو به اقدام تازه طالبان توجه کرده که گفتند لوای خاص انتحاری تشکیل می کنند. طالبان آن را لوای استشهادی می خوانند. در مطلب آمده که طالبان گفتند که حمله کنندگان انتحاری بخش از اردوی آینده ایشان را تشکیل خواهند داد. با باور نویسنده مطلب این اقدام می تواند که اردو را با اصطلاح تروریسم پیوند دهد، چون که به گفته او حمله های انتحاری نشانه گروه های تروریستی است. در هفته های اول ماه جنوری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که مهاجمان انتحاری که طالبان آنان را حمله کنندگان استشهادی می خوانند بخشی از اردو خواهند بود، اما او افزوده بود که آنان با عنوان نیروهای خاص در چوکات وزارت دفاع طالبان فعالیت خواهند کرد. در مطلب به اعلام وزارت دفاع طالبان هم اشاره شده که از طرح ایجاد نیروی 150 هزار نفری سخن گفته است. در این مطلب به گزارش نشریه بلومبرگ هم اشاره شده که در آن آمده که مبارزه با داعش برای طالبان به معنای مرگ و زندگی است. در ادامه می‌خوانیم که جنگجویان وابسته به داعش از ماه جنوری سال 2017 در افغانستان و پاکستان نزدیک 100 حمله کردند. نویسنده پرسیده که آیا برای جلوگیری از حمله های گروه داعش به ایجاد لوای انتحاری نیاز هست و اینکه آیا با ایجاد چنین واحد نظامی یک اردو ویژگی گروه تروریستی را از آن خود نخواهد کرد؟
هفت و 49 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با ما همراه هستید. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید برای متضررین ناشی از برفباری ها و دیگر رویدادهای طبیعی اخیر کمک رسانی کرده. معین مالی و اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت این کمک ها شامل پول نقد و مواد خوراکی بوده. در این حال شماری از خانواده های آسیب دیده از رویدادهای طبیعی از روند توزیع کمک ها انتقاد میکنند و میگویند که تا حال هیچ گونه کمک دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش.
قمرالدین 55 ساله یکی از متضررین بارندگی های اخیر در ولایت پروان است که در یک خانه کهنه و کرای زندگی میکند. او میگوید برفواری های اخیر سقف خانه اش را تخریب کرده و فعلا در وضعیت بد با بیچارگی و ناداری شب و روزش را سپری میکند. قمرالدین از نهادهای خیریه و حکومت انتقاد میکند که تا حال به سراغش نه آمدند و با مشکلش رسیدگی نکردند.
ما از ولایت پروان هستیم، یعنی که در سر برفواری همین سقف خانه پرسیسه خراب شده. بوین که بگرد قریب است که ما بدل زیر سقف اتاق شدیم و در سالش خونه کام به هست زیاد از شم برای ما هیچ کمک هایی از سر دولت یا کار مرجع امدادرسان تفاید نشده.
این تنها قمرالدین نیست که با چنین سرنوشت روبرو شده است. صدها خانواده نیازمند و فقیر دیگر به مانند او در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها و بارندگی های اخیر با مشکلات زیاد مواجه شدند. اما وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از تلاش ها به هدف کمک رسانی به متضررین رویدادهای طبیعی در افغانستان خبر می دهد. مسئولان این وزارت میگویند که به همکاری نهادهای کمک کننده بین المللی به متضررین رویدادهای طبیعی کمک های نقدی و مواد خوراکی صورت گرفته است. عنایت الله شجاع معین مالی و اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت
ده حوادث و ضد وزارت ده محترم وزیر به خاص هدایت سره
بنا بر هدایت وزیر مبارزه با رویدادهای طبیعی برای هر شهید 50,000 و برای هر زخمی 25,000 و برای کسانی که خانه‌هایشان تخریب شده بود 30,000 افغانی نقدی کمک صورت گرفته است. این وزارت به همکاری مؤسسات برای بیش از 15,000 خانواده متضرر کمک‌های بشری را توزیع کرده است.
بشری مرشد ویشلیده
وای افزود که برای نجات گیرماندگان در رویدادهای طبیعی از چرخبالهای نظامی وزارت دفاع نیز استفاده شده است و در آینده نیز متحد به کمک رسانی با متضرران هستند. به اساس معلومات این وزارت در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان از 13 جدی به این سو 42 تن جان باختند، 76 تن زخمی شدند و 2,084 خانه به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده است. این وزارت افزوده است که ریزش برف سنگین در برخی مناطق سبب بندش شارههای بزرگ و جاده ها نیز شده است.
در این حال شماری از فعالان مدنی با برگزاری نشست در کابل گفتند که کمک ها به گونه عادلانه و شفاف توزیع نمی شود. این فعالان مدنی دیروز نشستی را در این باره برگزار کرده بودند. گزارش در این مورد.
این روزها افغانستان در اوج فقر قرار دارد و میلیون ها انسان در انتظار دستیابی به مواد غذایی و کمک ها اند. شمار از فعالان مدنی به روز یکشنبه با برگزاری یک نشست اعتراضی توزیع کمک ها به نیازمندان را غیر عادلانه عنوان کردند. این فعالان مدنی ادعا می کنند که کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی در اختیار کسانی قرار گرفته که در توزیع آن سمتی، مذهبی و قومی برخورد می کنند و برخی هم در توزیع آن فساد کردند. سخی بهزاد، یک تن از برگزار کنندگان این نشست و از فعالان مدنی به رادیو آزادی گفت کمک های جامعه جهانی به نیازمندان نرسیده است و به گفته او باشندگان غرب کابل بیشتر از دیگران از دستیابی به این کمک ها بی بهره ماندند.
متاسفانه با حضور امارت اسلامی و با آمدن کمک های بشردوستانه در افغانستان در یک بخش از جامعه که مناطق مرکزی و همچنان غرب کابل میشه، متاسفانه کمک ها اونچنانی که به خانواده های مستحق، خانواده های نیازمند توزیع میشد متاسفانه توزیع نشدن و بر اساس سلیقه های قومی، سمتی، زبانی و مذهبی متاسفانه کمک ها توزیع شدن.
شریف وطن دوست، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این نشست، به رادیو آزادی گفت که کمک های جهانی باید به تمام افراد نیازمند به گونه عادلانه و شفاف برسد.
صدای ما صدای او پشتونی بود که در زیر خیمه زندگی میکنه، برایش هیچ گونه کمک نشده. صدای ما صدای او تاجیکی بود که سوخت زمستان نداره. صدای ما صدای او هزاره بود که نان برای خوردن نداره، طفل خود به خاطر فقر و بیچارگی سودا میکنه. صدای ما صدای او ازبکی است که کمک برش نرسیده است. این بود که کمک های جامعه جهانی باید شفاف، عادلانه، با حضور رسانه ها و فعالین جامعه مدنی برای خانواده های مستحق و نیازمند توزیع شود.
شمار از باشندگان کابل نیز ادعا می کنند که روند توزیع کمک ها شفاف نیست و در بیشتر موارد فساد صورت گرفته است. سحر و محمد صفا، دو تن از این باشندگان، به رادیو آزادی گفتند که کمک ها بیشتر به اقارب افراد طالبان و وکیل های گذر توزیع می شود.
این کمک ها برای کسایی که واقعا مستحق است نمی رسد، هیچ گام نرسیده. کمک ها همیشه برای کسایی می رسد که مسئولیت یا همو کمک ها پیششان است، برای افراد و وابستگان خودشان داده می شه.
کمک هایی که می آید از طرف جامعه جهانی، از بیرون می آید، کلش به امر مستحقین خود نمی رسد. یار طالبان می گیره، برای اقارب و دوستا و نزدیکای خود توزیع می کنند. بسیار زیادی جا مشکلات است، این دروغ است، در رسانه ها نشان می دهند که ما برای مستحقین، برای غریبا کمک می کنیم.
خواستیم در این باره دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما آنان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این در پیوند به چنین ادعاهایی که مطرح شده بود گفته بودند که توزیع کمک ها شفاف و عادلانه است.
اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، امروز در دومین روز نشست نروژ درباره افغانستان با هیئت حکومت طالبان دیدار میکند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله شام شنبه در ولایت هرات را پذیرفت. بر اساس گزارش‌ها در انفجار ماین مغناطیسی که در یک موتور تونس جاسازی شده بود، دست کم 6 تن در محله حاجی عباس شهر هرات شام روز شنبه کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های پنج آوره تیم کرکت هلند را بار دیگر شکست داد. دومین بازی میان افغانستان و هلند دیروز برگزار شد. شمار تلفات درگیری میان قوای کرد سوریه و گروه دولت اسلامی در شمال شرق آن کشور به 136 تن رسید. و ایالات متحده دستور خروج خانواده‌های کارکنان سفارتش در کیف را صادر کرده. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درخواست برای اعمال تحریم‌های پیشگیرانه علیه روسیه را رد کرده. رئیس جمهور اوکراین خواستار تحریم‌های تازه غرب بر روسیه شده بود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، تقاضا برای وضع تحریم‌های پیشگیرانه علیه روسیه را رد کرد. او گفت که این کار توانایی غرب برای بازدارندگی مسکو از هر گونه تهاجم احتمالی بیشتر علیه اوکراین را تضعیف می‌کند. جا به جای نیروها در نزدیکی مرز اوکراین در شبه جزیره کریمیا و شرق این کشور زنگ خطر را در مراکز کشورهای غربی به صدا درآورده که گویا مسکو شاید بر اوکراین عمله کند. وزیر خارجه آنتونی بلینکن شام دیروز در صحبت در برنامه استیت یونین شبکه تلویزیونی CNN موضوع طرح تحریم ها بر روسیه را که از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح شده چنین رد کرد.
So when it comes to sanctions, the purpose of those
زمانی که موضوع تحریم ها مطرح می شود هدف آن جلوگیری از تهاجم روسیه است. پس اگر تحریم ها را امین اکنون شروع کنید آنگاه اثر بازدارندگی آن از بین می رود. هر آنچه ما انجام می دهیم باید با روش یکپارچگی به اروپا باشد و پیامد بزرگ به روسیه داشته باشد. طور دیزاین شود که تا در محاسبات رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تاثیر داشته باشد و آن را از اقدام تهاجمی باز دارد. ما همزمان دیپلماسی را هم دنبال میکنیم. رئیس جمهور زلنسکی از غرب خواست که امین‌اکنون باید بر روسیه تحریم وضع کند. او استدلال میکند که پس از حمله بر اوکراین اصلا وضع تحریم ها فایده ندارد. پس چرا اکنون نه؟ در این حال مایک مک‌کاول یک سناتور برجسته از حزب جمهوری خواه در کمیته روابط بین المللی مجلس سنای آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بر سر چیز انتقاد کرد که او اقدامات غیر فعال پیشگیرانه خوانده، یعنی انتظار برای وضع تحریم ها. سناتور مک‌کاول افزود بیم دارد که اگر امین اکنون قویا عمل نکند پوتین بر اوکراین حمله میکند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس از همراهیتان. در همین جای سایس رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. تا لحظات دیگر در یک برنامه دیگر با همکارم باشید.